سلام، خیلی خوش اومدیم به پادکست تیمچه. شما داریم به اپیزود 4 تیمچه و قسمت 2 از پرونده تحریما گوش میکنیم. در این قسمت من با محمد حسین بابالو در مورد واقعیت‌های بازار فولاد در قبل و بعد از شروع مجدد تحریما در نوامبر 2018 یا آبان ماه 1397 صحبت میکنم. همچنین از آقای بابالو در مورد چشم‌اندازهای بازار فولاد در سال 2019 سوال کردم و گفتگوی خیلی جالبی شد به نظر خودم. محمد حسین بابالو فارغ التحصیل رشته معدنه و کارشناس ارشد بورس کالا و خبرنگار تخصصی این حوزه هستش که تجربه بالایی در این حوزه داره. قبل از ضبط اپیزود با هم یه صحبت کوتاهی داشتیم و من از آقای بابالو خواهش کردم که با من در تیمچه صحبت بکنه و خوشحالم که این اتفاق افتاده و مایه افتخار برای منه. از شما شنونده های تیمچه هم خواهشی دارم. تیمچه در ابتدای کار خودشه و به تبع مشکلاتی در کیفیت کار و تولید داره که امیدوارم بر من ببخشید. اما شما شنونده های تیمچه میتونید با فرستادن اپیزودهای تیمچه به دیگران در اپ‌های پادگیر و لینک‌های پادکست به شنیده شدن تیمچه و بالا بردن کیفیت تولید به من کمک بکنید. پس لطفاً اگر دوست داشتین تیمچه رو برای دوستان خودتون و کسایی که فکر می‌کنین براشون ممکنه جذاب باشه ارسال بکنید. خب بریم سراغ مصاحبه. تحریم‌های آمریکا علیه ایران از 9 نوامبر شروع شده. یه مدتی گذشته از این موضوع، فکر می‌کنم یه 2 هفته گذشته. می‌خوام ببینم که وضعیت بازار ما در داخل، حالا بازار فولاد و سنگ آهنمون به چه صورتیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون سلام عرض می‌کنم. امیدوارم بحث خوبی رو در خدمت شما باشیم. در مورد بازار فولاد و تحریم ها باید بگم که اصل تاثیرگذاری بازار فولاد از تحریم ها برای سالهای گذشته بود. یعنی بازار فولاد الان به یک بلوغ کلی، بازار و صنعت فولاد به یک بلوغ کلی رسیده که میتونه تکانه های تحریمی رو تا یه حد خوبی در فاز صنعتی تحمل کنه، از کنارش عبور کنه، اما در فاز بازار شرایط متفاوته. ما در سال 90-91، حالا این مدار قبل ترش، رقمی نزدیک به 10 میلیون تن در سال واردات فولاد داشتیم. الان که داریم با هم صحبت میکنیم رقمی نزدیک به 8 میلیون تن فقط صادرات فولاد داریم. بنابراین از لحاظ صنعتی ما اما و اگرهای سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی و ماشینالات و قطعات رو ازش عبور کردیم و قالب کارخونه هامون نصب شده یا در مراحل پایانی. البته حجم تولید فولاد خام در کشور ما بازم افزایش پیدا خواهد کرد. احتمالاً راحت به سادگی ما به 50 تا 55 میلیون تن در سال میرسیم که الان اگه اشتباه نکنم نزدیک 32 میلیون تن. با توجه به این شرایط تهدید اصلی برای ما در فاز تحریم محدود شدن بازارهای صادراتی، یعنی اینکه اگر ما نتونیم فولاد تولیدی در کشورمون رو به هر طریق ممکن صادر بکنیم، به این معنیه که بخشی از ظرفیت تولید بلا استفاده میمونه. این فاز اول. فاز دوم، این مقدار فولاد که تولید میشه به بازارهای داخلی تزریق میشه و باعث میشه که یک رقابت غالبا نابرابر بین واحدهای تولیدی شکل بگیره که هر کدوم قیمت تمامشدهشون پایین‌تره، میتونن جنس خودشون رو به فروش برسونن یا در بازارهای منطقه‌ای اطراف با قیمت‌های پایین‌تر صادر کنن باز بفروشن. اما این وسط بعضی از کارخونه‌های کوچک و متوسط ما شاید سلاخی بشن و این یک نگرانی جدی در فاز تحریم‌های فولادی. اما تجربه ماه‌های اخیر و دقیق‌تر بگم 3 هفته اخیر که ما با تحریم ها رو در رویم نشون میده که بازار فولاد ما میتونه اون میزان تولید مازاد بر مصرفش رو صادر بکنه و به کشورهای مختلف ارسال کنه. اما بعضی از سختگیری ها در فاز صادرات، مخصوصا در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات، باعث شده که دشواری های تحریم در فاز صادراتی دردناک تر بشه.
خب خیلی هم عالی.
سوالی که دارم اینه که تو این مدت چه تغییراتی در بازار جهانی داشتین؟ یعنی قیمت ها به صورت کاهشی فکر میکنم الان چه تغییری داره اتفاق میفته؟ ما الان مشکل صادرات داریم، الان خودتون گفتیم مشکل صادرات رو داریم، تو بازار جهانی چجوری؟ ما آزاد تولید داریم الان؟
در بازارهای جهانی شرایط یه مقدار پیچیده است. این که ما بگیم همین الان مازاد تولید داریم یا مازاد مصرف داریم، یعنی تقاضای بیش از عرضه داریم، اینو نمیتونیم به صراحت بگیم، چون تقاضا در صنعت فولاد دو گونه است. یکی تقاضای صنعتی مثل ورق و فولاد و آلیاژی که اینا رو میشه تخمین زد، اما یه تقاضای ساختمانیه، یعنی مصنوعات ساختمانی مثل تیراهن و میلگرد و اینجور چیزا که بیشتر در ساختمان مصرف میشه، اینها تقاضای متنوعی داره و نمیتونیم بگیم که در اقصان نقاط جهان تقاضا برای این نوع فولاد چطور. اما چیزی که به صورت کلی از بازارها برداشت میشه، هر وقت قیمت رو به کاهش باشه، ما انتظار داریم که عرضه از تقاضا بیشتر باشه. دقیقا این اتفاق داره میفته، یعنی نزدیک به 3 هفته است ما شاهد کاهش قیمت‌های فولاد در بازارهای جهانی بودیم که در هفته گذشته و ابتدای هفته جاری که داریم با هم صحبت میکنیم این یه مقدار شتاب بیشتری به خودش گرفت. البته بازار فولاد هم یکی از بخش‌ها در بازارهای کالایی، اگر بازار کالایی کلاً ریزش داشته باشن بازار فولاد هم کاهشی میشه، اما بازار فولاد شاید به نسبت بقیه بازارها بیشتر مقاومت کرده در برابر کاهش قیمت‌ها. یعنی نزدیک به 3 ماه ما در بازار کالایی وارد فاز کاهشی شدیم، اما بازار فولاد فقط 3 هفته است شتاب افت قیمتاش محدود بوده. با توجه به این شرایط ما احتمالاً بازار نزولی رو در جهان داریم که این هم یک مقدار دست ما رو برای صادرات مصنوعات فولادی در گام اول می‌بنده. اما به صورت واقعی اگر بیایم لحاظ بکنیم، قیمت تموم شده فولاد در ایران مخصوصا برای محصولات میانی مثل شمش یا اسلب یا همون تختال خیلی پایینه، به خاطر حالا قیمت سوخت و هزینه‌های حمل و نقل و دستمزد و بقیه موارد. یعنی ما میتونیم به سادگی با سایر کشورهای جهان، حتی کشورهای CIS، کشورهای تازه استقلال یافته از شوروی سابق که البته خیلی هم تازه نیست، ولی با اینها میتونیم رقابت کنیم، حتی با چین هم میتونیم رقابت کنیم. یعنی احتمالاً در بازارهای جهانی از فاز قیمتی ما، یعنی انعطاف قیمتی ما نگران خاصی نخواهیم داشت.
ما بازارهای سنتی، بازارهایی که همیشه برای ما باشن رو داریم، مشتریامون در واقع مشتری صادراتمون کیا بودن قبل از تحریم ها؟ آیا با ما کار میکنن دوباره بعد از اینکه شروع میشه تحریم ها؟ نقل و انتقالات مالیشون دچار مشکل نمیشن که پا پس بکشن برای سراغ تولیدکننده دیگه ای؟
یه تفاوتی در مورد بازار فولاد ما داریم با بازارهای دیگه در جهان، این که بازار فولاد و بقیه فلزات خیلی به بازارهای سنتی یا بازارهای هدف مؤمن نیست، یعنی خیلی کارش به اونها گیر نیست. شما مثال میزنم، ما تو کشورمون غالب صادراتمون تو صنعت فولاد شمشه. شما خیلی ساده میتونید مثلا شمشه به قول حالا بازاریا 5SP برندشه 150 در 150 رو به هر نقطه ای از جهان صادر بکنید و همه میدونن این چیه، چیز سختی نیست. بازار پیدا کردن بازار صادراتی براش خیلی دشوار نیست، اما اگرهای تعرفه ای زیاد هم نداره. ما بازارهای سنتی ما کشورهای حاشیه خلیج فارس بوده و جدیداً به کشورهای مثل مصر، کشورهای افریقایی، آسیای جنوب شرقی، حتی چین، این هم نکته مهمی، حتی کشور اروپایی هم صادرات داشتیم. ولی با توجه به اینکه حجم تولید فولاد خام ما به صورت گام به گام هر سال داره افزایش پیدا می‌کنه، ما نیاز به تنوع بازارها در بازارهای صادراتی فولاد داریم که این تقریبا داره به دست میاد. بله، در مورد نقل و انتقالات مالی ما مشکل داریم. الان این مشکلات به صورت کامل و جامع حل نشده و حتی اگر حل بشه، یعنی با توجه به راههایی که تجار و صادرکننده ها بلدند، این ارز رو، ارز حاصل از صادرات رو برگردونن به چرخه اقتصاد، باز هم یک سرعتگیر مهمی مثل بازار ثانویه ارزی پیش روشونه که اون هم معمارهای خاصه خودش رو داره. یه مقداری این دوتا اتفاق، یعنی هم تحریم‌های بین‌المللی هم سختگیری‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات، هر دو در برابر صادرات فولاد ما یه مقدار مشکل ایجاد کرده، اما این به این معنی نیست که صادرات فولاد ما محدود بشه. اما در مورد سوال شما من بیشتر دقیق‌تر صحبت کنم، ما بازارهای مثل عراق و افغانستان رو به صورت سنتی داریم و این دوتا کشور مدتیه که از ایران دارن میلگرد یا تیراهن یا مصنوعات فولادی می‌خرن. البته متاسفانه باید بگم که شیوه صادراتی ما به کشوری مثل عراق به هیچ عنوان منسجم نیست و هر کارخونه یا هر تاجر غالباً عراقی اقدام به واردات فولاد به عراق میکنه و این پراکندگی خیلی چیز جذابی نیست. ما متاسفانه بازار منسجم و مسیر مدونی برای صادرات به عراق و حفظ سهم بازار و حتی تلاش برای کسب سهم حد اکثری از بازار عراق رو نداریم و همین شرایط باعث شده که تولید کنندگانی از کشورهایی مثل اوکراین یا ترکیه بخش مهمی از بازار فولاد عراق رو در دست داشته باشن، اما آمارها نشون میده که حجم صادرات ما به عراق، به صادرات فولاد ما به عراق در مسیر رشد قرار داره، اما آخرین آمارها هنوز تا حالا اعلام نشده.
چند وقت پیش من این خبری رو میخوندم، فکر کنم یکی دو ماه پیش، که ایران متهم کرده بودن به دامپینگ تو حوزه در واقع صادرات فولاد. یعنی میگفتن که ایران قیمتا رو حالا به خاطر نوع تمام چیزی که گفتین، به خاطر سوخت ارزون، کارگر ارزون، متهم کردن ما رو به دامپینگ. این وجهه ما رو یه جوری تو بازار خراب نمیکنه؟ یعنی مشکل برام ایجاد نمیکنه یا؟
ببینید، در روزهای سخت بازار که بازارها وارد یک فاز رکود میشن که الان تازه اول این فازه، این اتفاق زیاد میفته. در ماهای گذشته بله، حرف شما درسته، و اون هم اتهامی که به ایران وارد میکردن به خاطر این بود که ایران برای صادرات سنگ آهنش یک محدودیت هایی رو لحاظ کرده و چون در برابر صادرات محدودیت اعمال شده، بنابراین انتظار بر اینه که قیمت سنگ آهن پایین تر باشه تو ایران، بنابراین به عقیده اونها قیمت تموم شده فولاد پایین میاد، بنابراین ما رو به دامپینگ متهم کردن. اما این تأثیر خاصی بر بازار نداشت، نه فقط فولاد یا یک شرکت، بلکه خیلی از کشورهای دنیا به این مطلب متهم شدن. ولی من به شخص تأثیری در حجم صادرات به کشورهای مختلف ندیدم. فاز اول، فاز دوم، مهمترین صادرات ایران همونطور که گفتم شمش و اسلبه که هر دوتا محصول میانی به شمار میرن، نه کالای نهایی مثل میلگیر یا تیران یا حتی ورق محصول حساب نمیشن. این باعث شده که تمام کشورها چون قرار این کالا در کشورشون فراوری مجدد بشود، به یک محصول دیگه تولید تبدیل بشه، حتی از قیمتهای پایین این محصول استقبال میکنن. در مورد شمش حداقل من تا حالا ندیدم که بحثی در مورد دامپینگ ایجاد شده باشه رو کالاهای ایرانی.
خب خیلی عالی. کشور اروپایی دنبال سازوکاری هستن که در واقع کشورهایی که در واقع تو برجام نقش داشتن مثل آلمان، مثل فرانسه، دوستان یه راه حل در واقع مشترکی پیدا بکنن که کمک بکنن به ایران که تو برجام باقی بمونه. تو اول صحبتمون گفتین که تو فعلا ما مشکل قطعه، مشکل ابزارالات و مشکل بازار فعلا نداریم، تازه هم تحریم شروع شده. تو میان مدت و طولانی مدت اگر مشکل تحریم حل نشه، اینا میتونن به ما کمک بکنن یا ما در واقع مجبوریم دوباره مثل سیستم سالهای قبلیمون دوباره برگردیم رجوع بکنیم به کشورهای حالا مثل چین، مثل کشورهای دیگه، مثل هند و کشورهای دیگه؟ آیا میتونن به ما یه مجرایی برای ما باز بکنن؟
بله، در مورد تحریم های اخیر امریکا واژه فولاد دقیقا تو متن تحریم ها اومد. حالا فولاد و فلزات مثال میگم اون هرچی، و این یه نگرانی بالقوه خیلی مهمی رو ایجاد میکنه از طرف این، از یک فاز اول. یعنی انتظار برای اینکه نگرانی های صادراتی در صنعت فولاد تقویت بشه وجود داره، اما اینکه این چقدر تبدیل به چه تهدیدهاتی بشه، این یه بحث دیگه است، چون الان نمیتونیم در موردش صحبت کنیم. به نظر منم تو این شرایط بازار جهانی، اون هم در وضعیتی که خود امریکا بر واردات فولاد تعرفه وضع کرده به داخل کشور خودش، این یک بحث حاشیه‌ایه، چون به هر حال بازارهای جهانی در مورد فولاد بازار خیلی شکننده‌ایه، بازار به شدت رقابتیه، بنابراین قیمت‌های تموم شده پایین‌تر در ایران یا قیمت‌های پیشنهادی پایین‌تر جذابیت صادرات خودش رو حفظ می‌کنه، اونم در شرایطی که پتانسیل ری اکسپورت، یعنی تغییر در حمل و نقل، تغییر در اسناد، تغییر در شرایط تجاری وجود داره برای محصولات ایرانی. یعنی باز هم هر جور حساب بکنیم اون توجیه رو از بین نمیبره. این فاز اول. فاز دوم این که کشورهایی که شما اسم بردیم مثل هند و چین، کشورهای صاحب صنعت فولاد هستند، کشورهای ضعیفی نیستند. ببینید چین بزرگترین تولید کننده فولاد در جهانه و این همین سیگنال برای شرکت‌های مهم کافیه. ما در مورد فولاد بیشترین تهدیدی که حس می‌کنیم در مورد الکترود گرافیتیه که این در نه فقط برای ایران، برای تقریبا تمام کشورهای دنیا تبدیل به یک تهدید شده، چون قیمتاش به شدت داره افزایش پیدا میکنه. شاید شرایط برای ما سخت‌تر بشه، اما این به این معنی نیست که ما نتونیم الکترود خودمون رو در نهایت تأمین کنیم، اما با قیمت‌های بیشتر.
ما داریم خیلی نزدیک میشیم به سال 2019. پیشبینیتون برای سال میتونه، حالا خیلی طولانیه، نظر بازار همیشه ممکنه بالا پایین داشته باشه، یه پیشبینی که میتونید حداقلی داشته باشین در مورد این موضوع چیه؟ بازار به چه سمتی خواهد رفت؟ حالا با توجه به اینکه حالا آمریکا هم گفتین، آمریکا حتی ترکیه رو هم تحریم کرده، روسیه رو تحریم کرده و آلمان هم براشون تعرفه گذاشته، یعنی به شدت نیاز داره به فولاد، تولیدش بالاتر میبره، چی کار میکنه؟ پیشبینیتون چیه تو این موضوع؟
باید برای سال آینده من خیلی شفاف بگم خیلی خوشبین نیست. یعنی همین الانش هم شاید داده های نگران کننده ای که ما داریم میبینیم تأثیر گذاریش بر نرخ های بین المللی و حتی داخلی یه مقدار به تعویق افتاده. یعنی من حدس میزدم که قیمت ها زودتر از این حدی که الان ریخته باید میریخت، یا حجم شتاب افته قیمت ها شاید باید بیشتر بشه. بازارهای جهانی از سال 2016، ابتدای سال 2016 که یک کف نسبی قیمتی رو داشتن که بسیار قیمت ها پایین اومده بود در اغلب بازارهای کالایی، تا چند ماه گذشته در یک مسیر افزایشی ممتد بود، اما بعد از اون وارد یک فاز کاهشی شده که یکی از سمبل‌های این نوسان قیمت‌ها رو میتونیم در بازار نفت ببینیم. الان البته در بازارهای کالای قیمت‌ها بسیار پایینه، مثلا شمش 440 دلار، 450 دلاری فولاد قیمت پایینیه، حتی ممکنه این رقم پایین تر بیاد و شاید به صورت مقطعی حتی وارد پایه 300 دلار بشه. اما دو تا اتفاق داره میفته. قیمت‌ها از لحاظ بنیادی پتانسیل چندانی برای کاهش قیمت ندارن. از طرف دیگه بازارها تقاضای بزرگی برای خرید ندارن. یعنی ما وضعیت خیلی دشواری رو خواهیم داشت. هم تقاضا محدود میشه، هم لحاظ فنی امکان کاهش قیمت وجود نداره. که این نگرانی احتمال این که خیلی از واحدهای تولیدی دیگه نتونن به تولید خودشون ادامه بدن و تقویت میکنه. اگر این شرایط ادامه پیدا بکنه و قیمت نفت هم افزایش داشته باشه که به معنی افزایش هزینه حمل و نقله، این نگرانی ها و افزایش هزینه تولید تقویت میشه. این شرایط شاید یکی از بدترین سناریوهای ممکن پیش روی بازار فولاد باشه. یعنی شما چیزی شبیه به رکود تورمی خواهد بود، اما به معنی واقعی نمیتونیم اسمش رو تورم بذاریم چون قیمت ها پایینه، اما تقاضا خودنمایی چندانی نخواهد داشت. ما نه در چین داده‌های خیلی بزرگ و مثبتی داریم که بتونه از بازار فولادش حمایت بکنه، نه در هند، نه در کشورهای آسیا جنوب شرقی یا این اقتصادهای نوظهور. البته آمارا نشون میده که وضعیت بازار مسکن در چین بهتر شده، رشد اقتصادی در هند تقویت شده، اما اینها هیچ کدوم باعث نمیشه که حذف محموله‌های صادراتی به بازار امریکا و کاهش تقاضا در اقصا نقاط جهان رو محدود کنه. کاهش قیمت نفت هم خودش یک سناریوی بدبینانه به شمار میره که تقاضا در خیلی از کشورهای نفت خیز رو کاهش میده. در نهایت من خیلی دوران جذابی رو برای بازارهای کالایی برای ماهای آینده نمیبینم، اما یک سناریوی شاید بدبینانه تر از این هم احتمال رکود بین المللی در بازارهای جهانیه که اواخر 2019 برای آغاز رکود یک شاید استثنان یک اجماع فکری بین روشنفکرها و تحلیلگرهای اقتصادی باشه، اما به نظر من برای بازارهای کالایی شاید این زمان سریع تر باشه. از طرف دیگه ما نزدیک به 2 ماهه که در رکود به سر میبریم. تقریبا غالب فلزات رشد قیمتی خاصی نداشته، حتی میل به کاهش قیمت توش مشهود بوده. این کاهش قیمت ها در شرایط خود نمایی کرده که موجودی انبارها به شدت کمه، یعنی حجم عرضه ها و تقاضا با هم دیگه همخوانی داره، اما یعنی افزایش حجم تولید یا افزایش حجم عرضه نداریم، اما افت تقاضا خیلی شدیدتر از چیزی که به نظر میرسه. این وضعیت کلی در نهایت روزهای خیلی سختی رو برای بازارهای کالایی و صنایع تولید ایجاد میکنه و به احتمال قوی اگر این شرایط ادامه پیدا بکنه اون شرکت‌های موفق‌تر خواهند بود که تکنولوژی بالاتر و قیمت تموم شده پایین‌تر و توان بازاریابی بیشتر دارن یا از ابزارهای مالی بیشتری برای حمایت از بازارهای داخلی خودشون یا صنایع خودشون استفاده میکنن، که این مطلب به معنی افزایش تنش‌ها در حوزه دامپینگ خواهد.
حالا ما خودمونم یه مزیتایی داریم توی حوزه فولادی، ما نیروی کارمون و سوختمون و سنگ آهنمون خیلی مزیت داریم. فکر میکنم وقتی بحران ایجاد بشه، رکود در واقع ایجاد بشه، شاید ما بتونیم از طریق همون دامپینگ در واقع تولیدمون افزایش بدیم، یعنی پیش بینی حالا کشور خودمون، یا نه اصلا امکان نداره به هیچ وجه، یعنی تو رقابت با دیگران. شما الان از جهت تکنولوژیک فکر نمی‌کنم مثلا به چین و هند و روسیه و آمریکا حتی نزدیک بشیم یه جورایی. تو این سه تا موضوع میتونیم خودمون نگه داریم در واقع؟
اولا اینکه ما بالاخره بخشی از بازار جهانی هستیم. اگر دنیا به مشکل بر بخوره، خب ما مستثنا ازش نیستیم. کاهش قیمت های جهانی باعث شده که الان جذابیت های صادراتی ما یه مقدار محدود بشه. از اون مهمتر این که توان ما تو فاز بازاریابی و کشف بازارهای جهانی هم جدید هم محدود میشه. این یک واقعیت. اما در فاز دومی که ما تکنولوژی خیلی پایینی داریم، ببینید فولاد کلا در دنیا صنعت یا بازاری نیست که خیلی با رشد تکنولوژی تغییرات عمیق کرده باشه. بله، در واحدهای تولیدی تلاش برای کاهش قیمت تمام شده، کاهش سوخت، افزایش راندمان تولید، کاهش نیروی کار، کاهش هزینه‌های زیست محیطی و آلایندگی‌های واحدهای فولادی، تمام اینها وجود داره. اما فرآیندی که هنوز در دنیا غالبه، فرآیند کوره بلنده که تولید فولاد از زغال سنگ ایجاد میشه. در کشور ما تولید فولاد غالبا از گاز طبیعی استفاده میشه و این هم باعث شده که با توجه به در دسترس بودن گاز، پایین بودن نسبی هزینه حمل و نقل زمینی و قیمت نسبتاً پایین‌تر سنگ آهن و البته فراهم بودن سنگ آهن و عدم واردات سنگ آهن، ما قیمتامون نسبتاً خوب باشه، یعنی ما قدرت رقابت خوبی داریم. البته بحث‌های در مورد افزایش قیمت گاز واحدهای فولادی و موارد دیگه‌ای هست. تلاش برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه این ما، این موارد بله وجود داره. اما اگر ما بیایم به صورت واقعی وارد یک رقابت بشیم و شاید گشایش هایی هم تو این مسیر کار با اتحاد اروپا، چین، کره جنوبی، هند اینها فراهم بشه، این انتظار وجود داره که ایران در این رقابت سخت آینده که از الان شواهدش رو داریم میبینیم خیلی هم دست خالی نداشته باشه.
خیلی هم عالی. اگه نکته چیزی هست به نظرتون میرسه که اینجا برای در واقع کسی که گوش میکنه این برنامه رو جذابه و به نظرت نیازه که گفته بشه، لطفا به اون بگید.
نوسان قیمت ها تو بازار داخلی الان نزدیک چندین روزه که بازار داخلی با یک کاهش قیمت پرشتاب همراه شده که شاید شتاب افت قیمت ها در بازار آزاد از شتاب افت قیمت های جهانی هم سریع تر باشه، شدید تر باشه. این باعث شده که قیمت ها همینجور در مسیر کاهش قرار بگیره و کاهش مستمر قیمت ها شاید در نگاه اول برای مصرف کننده نهایی جذاب باشه، اما برای تولید کننده خیلی جذاب نیست و در نهایت به مرور زمان به حذف بعضی از تولید کننده ها منجر میشه. این نگرانی رو باید جدی بگیریم. یعنی اگر بازار از حالت طبیعی و تعادل خودش در فاز عرضه و تقاضا خارج بشه، ممکنه دودش تو چشم همه بره. چون اگر بعضی از واحدهای تولیدی به هر دلیل از فاز تولید خارج بشن، یعنی حجم عرضه در بازار داخلی کاهش پیدا بکنه، پتانسیل رشد شدید قیمت ها ایجاد میشه. البته به نظر میاد قیمت‌ها به یک ثبات نسبی رسیده و الان که داریم با هم صحبت می‌کنیم وارد فاز، یعنی وارد پایه 3000 تومان شده که حتی با توجه به واقعیت‌های بازار شاید یک مقدار بالا باشه. اما ما امیدواریم که به مکانیزم بازار اعتماد کنیم و خریدارای محترم تلاش کنن تا خرید واقعیشون رو به جای اینکه از بازار انجام بدن، اگر می‌خوان نقدی بخرن از بورس کالا انجام بدن. اونجا رقابت خیلی شفاف‌تره و قیمت‌های بهتری میتونن به دست بیارن. البته هم اگرهای خاص خودش رو هم داره. به نظر میرسه که بازار فولاد از حالت سنتی خودش که سال‌هاست به این شرایط و کشف قیمت و حالا و کارخونه‌ای که هر روز اضافه شده و الان اگر شما بخواید قیمت‌ها رو در بازار فولاد در بیارید، شاید در روز بتونید 60 تا 70 نوع قیمت مختلف پیدا بکنید. بازار به مرور زمان داره از یک بازار سنتی به یک بازار مدرن تبدیل میشه و معاملات فولاد در بورس کالا هر روز داره افزایش پیدا می‌کنه. این شرایط به این معنیه که به مرور زمان جذابیت معامله در بورس کالا تقویت خواهد شد و خریدارای محترم اگر دوست دارن از واقعیت‌های بازار عقب نمونن، با واقعیت‌های بورس کالا بیشتر آشنا بشن.
خیلی عمولی. تشکر میکنم ازتون، ممنونم.
من هم از شما متشکرم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.